أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، رسیدیم به فصل 58. حالا ولا نسلم ان العقل لا يدرك كل ما يدرك في الثور الذي هو فوق العقل. نعم، ان من الاشياء الخفيه ما لا يصل اليه العقل ولا يدرك الا بقوه اخرى هي اشرف منه، واما الاشياء الباقيه فكل ما يدرك بتلك القوه يدرك ايضا بالعقل. الا انا نقول ان كل ما يدرك معنى كليا او حقيقه كليه يصدق عليه حد العقل واسمه. نعم، ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه اليه بالعلوم الرسميه انما يريدون به القوه الفكريه التي تاخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الاوصاف تعريفها مع حد المدلول. على أن الحافظة والمتفهمة والمتخيلة قد لا تطيع العقل الفكري وتنقاد لتلك القوة، بل تسير من جملة خوادمها وآلاتها. فلا يمتنع أن يعبر ما أدركته تلك القوة بشيء من عبارات عقل. خب، إن فصل و بند 58 میخواد پاسخ بدهد به یکی از اشکالاتی که در فصل 50 مطرح شد. مستشکل در فصل 50 اشکال گرفت که کمالی که عرفا طالب آن هستند ممتنع الوجود است. چرا ممتنع الوجود است؟ دو تا دلیل برای ممتنع وجود بودن این کمال ذکر کردن. دلیل اول این است که کمالی که عارف به دنبالش هست و میگه انسان در سیر سلوک و عرفان عملی، چون بحث اونجا عرفان عملی هست، اون نظر اشکالاتش رو جواب داد، همه اشکالات عرفان عملی. اون کمالی که در عرفان عملی مد نظر است و عارف در واقع دنبالش هست که انسان به آن برسد، این دخل نمیشه، نه با قوه عقلیه دخل میشه نه با قوای دیگر، قوای مادون قوه عقلیه. وقتی با این قوای عادی بشر کمال مربوطه دخل نشود و نش و الفاظی و عباراتی برای این کمال نداشته باشیم که با آن تعبیر بکنیم، چون اول باید چیزی رو درک بکنید بعد لفظی براش بحث بکنید، هم به لحاظ معرفت شناختی مفهومی نمیشه برای این کمال داشته باشید و کمال درک بکنید، چون نه قوه عقلی میتونه درک کنه نه قوای دراکی دیگر، قوای ادراکی دیگر. لفظی هم که نداریم برای اون وضع بکنیم، چون باید اول یه وضعی باشه تا لفظ برای اون وضع بشود و موضوع لحظه بشه. پس بنابراین این میشه مثل امور ممتنعه. همونطور که امور ممتنعه یک لفظی براش نداریم، کمالی هم که عرفا یاد میکنن چون توسط قوه عاقله و قوای مادون درک نمیشون، پس بنابراین مثل امور ممتنعه میشه. این دلیل اول. دلیل دوم این است که میفرماید وقتی عارف به کمال و سالک به کمال میرسد، این کمالی که مد نظر عرفاست، که قوه ناطقه او از تمام قیود طبیعی و ملکات حیوانی تجرد پیدا کنه و این اتفاق نمیفته مگر بعد از موت. مثلا وقتی موت و از دنیا رفت و موت بر او عارض شد، اون موقع است که میتونیم بگیم قوه ناطقه او تجرد پیدا کرده از قیود طبیعی، و الان تا زمانی که روح با این بدن است و از این بدن جدا نشده با قوای مادون، با قیود طبیعی، با این ملکات نفسانی و حیوانی همراهه. خب وقتی انسان هم با مرگ به این کمال میرسد، پس دیگه کمالی که عارف دنبالش هست که در زمان حیات قراره اونو به دست بیاره دیگه حاصل نمیشه و در واقع کمالی که عارف به دنبالش هست تحقق پذیر نیست و ممتنع الوجود است در زمان حیات، بعد از مرگ تحقق پذیر. در این فصل 58 میخواد در واقع این اشکال رو و دلیل اول اشکال رو جواب بده، در فصل بعدی دلیل دوم رو به جوابش میپردازه که بحث موت هست. فعلا در واقع میخواد به این اشکال پاسخ بده که وقتی قوه عاقله آدمی نمیتونه کمال رو درک بکنه و نشه براش لحظه مناسبی وضع کرد، دیگه میشه کل ممتنه. جوابی که جناب ترکه و ابن ترکه میدن این است که ما قبول نداریم که این کمالی که عارف از آن سخن میگه به وسیله قوای عقل نشه درکش کرد، نشه به وسیله قوای ادراکی او رو درک کرد، بلکه میگه ما بر این باوریم که این کشفیاتی که عرفا درک می کنند و کمالاتی که عارف به آن می رسد، اینا بر دو قسم تقسیم پذیرند. بعضی کمالات و کشفیات و مکاشفات و مشاهدات جلی هستند، خب این بچه قبل عقله درک می شه. بعضی از اینا خفی هستند، اینه که خبی هستن به وسیع قوی عاقله درک نمیشه، ولی به وسیع قویی به اشرف از قوی عاقله که از آن تعبیر میتونیم که به قوی قدسیه به وسیع او درک میشه و از قضای این قوی قدسیه جوری هست که از عقل بالاتر است و عقل هم به عقل و قوای مادون خادم خودش قرار میده و از اونها هم استفاده میکنه به گونه ای که حتی می توانیم اسم عقل رو بر این قوه قدسیه به کار ببریم و به این قوه قدسیه هم عقل بگیم، چون اشرف از عقله، به طریق اولای قوه قدسیه قوه عقله هست. چون عقل تعریفشیه، قوه عقله به چی میگن؟ قوه عقله اون نیرویست که بتواند کلیات رو درک بکنه و وقتی قوه قدسیه کلیه عرفانی رو بتونه درک بکنه، به طریق اولا باید نام عقل رو بر اون نهاد. اما قوه عقلی متعارف مفهومی که فلاسفه دارن، این باید کلی مفهومی رو میتونه درک بکنه. وقتی شما به قوه عقلی که میتواند فقط کلیات مفهوم درک بکنه اطلاق عقل داری، خب به طریق اولا باید به قوه قدسی عقل نام عقل رو بنهید، وقتی که میتواند کلیات سعی رو و کلیات عرفانی رو نیز درک بکنه. توجه دارید؟ بنابراین میفرماید که ما میتونیم در واقع از دو نوع قوه عقل سخن بگیم، یا عقلی که همین علوم فلسفی رسمی رو میتونه درک بکنه، یه قوه عقلی که کشفیات و مکاشفات رو درک بکنه. و از کجا وقتی این قوه قدسیه که همون اسمش رو داشتیم قوه عاقله اشرف، وقتی تونست کلیات سعی رو و مکاشفات رو درک بکنه، به جای میرسه که قوای مادون رو میتونه به استخدام خودش و به خدمت خودش در بیاره، به نحوی که حتی این قوای مادون مثل قوه متخیله، قوه متوهمه، جوری به زبان در میان و الفاظی رو به کار میبرن که آدم به اعجاز در میاد. عجبا شد استعاره هایی، چه کنایه هایی، تمام این استعاره ها و کنایه های شعری مال قوه متخیله است. اما میبینید یه عارفی که نه ادبیات خونده، نه مثلا فرض کنید شعر خونده، اینا نخونده، وی در اثر قوه قدسی که دارد، قوه متخیله و متوهمه به وجد میاد، فعال میشه، در خدمت اون قوه قدسی قرار میگیره، این شعرهای عظیم و ارزشمندی رو به کار میبره که انسان با واقعا به وجد و به اعجاز واضح نمیشه. از اون میبینید خیلی به این عرفا که اهل عرفان هم اهل شعر و ادب هم هستن. ولی اگر سوال کنید شما بزن رشته ادبیات رفتی استاد دیدید میگن نه استاد ندیدید، اصلا رشته ادبیات نخونده ایم، اما چه تعابیر، چه شکیات، چه از خونم استعاره ها، چه کنایه ها که از همین عرفا مطرح میشه. مثل مثلا شعرهایی که مولوی داره، حافظ داره. مگر جناب حافظ مثلا الان رفته مثلا یه دوره ادبیات خونده؟ ولی در اثر عرفان و رسیدن به این قوه قدسیه، این قوای متخیله و متفهمه هم به خدمت این قوه قدسیه در آمدن و نه تنها اون حقایق رو این قوه قدسیه درک میکنه، بلکه این قوه متخیله و متفهمه میتونه الفاظی رو جعل بکنه برای اون پس کنن معانی که قوه قدسیه درک کرده، الفاظ و عباراتی برای اون کمالات وضع بکنه. توجه دارید یه شعری رو هم آیه رمضانی از مولوی اینجا نقل کرده که این تفاوت عقلها را نیک دان در مراتب از زمین تا آسمان. ناظر به همین مطلبه، یه وقت عقل میگیم یعنی قوه عاقله در علوم رسمیه و علوم فلسفی متعارف، یه وقت عقل میگیم یعنی قوه قدسیه. اینا مراتبی است، یکی خلاصه عینه تراب رب الارباب، یکی قوه عاقله زمینی است، دیگری قوه عاقله آسمانی. هست عقلی از ضیا چون آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره شهاب. این داره مراتب عقل رو ذکر می‌کنه. ناظر به همین مثالی که اینجا گفته شده، چرا قوه قدسیه رو که مثلا ما در روایات هم داریم، مثلا انبیا یک روح قدس، اونجا در روایات تعبیر روح داریم، روح الایمان، روح القدس، روح العقل، به تعبیر این شکلی داریم. این مراتبی که برای همین نفس و روح انسانی میفرمد و لا نسلم ان العقل لا یدرک کل ما یدرک فی الطور الذی هو فوق العقل. دیگه ما تسلیم نمیشیم که عقلی که درک عقل درک نمی کنه هر آن چرا که درک می شود در طوری فوق طور عقل، یعنی در آنچه در طور شهود به طور مکاشفات درک می شود توسط قوه قدسی، هیچ کدوم از اینا رو عقل درک نمی کنه. میگه این مطلب ما قبول نداریم. نعم سه تا جواب میده. نعم ان جواب اول، الا ان نقول جواب دوم، الا ان الحافظت جواب سوم. جواب اول نعم، از کدام این اشکال یکی از اشکالات فصل پنجاهم هست. اشکال دیگه شو که در واقع این اشکال تازه دو دلیل داشت، دلیل اول داره جواب میده، دلیل دوم در فصل بعدی جواب میفرماد که نعم ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الی العقل ولا یدرک الا بقوه اخرى هی اشرف من. بله پاره از اشیاء خفیه هستن، یعنی معلوم میشه بعضی از مکاشفات خفیه، بعضی مکاشفات جلیه. مکاشفات جلیه رو عقل متعارف هم درک میکنه، ولی مکاشفات خفیه رو که ما لا یصل الی العقل زمان ولا یدرک الا بقوه اخرى که همون قوه قدسیه باشد، که قوه اخرى که قوه قدسیه است اشرف من از عقل است. و اما اشیاء الباقیه فکل ما یدرک به تلک القوه یدرک ایضا بالعقل. اما اشیاء باقیه که اشیاء جلیه باشن، باقیه این جلیه، اینطوری است که تمام آنچه که وسیع قوه قدسیه درک میشن، یعنی اشیاء جلیهی که وسیع قوه قدسیه درک میشن به وسیع عقل هم درک میشن. این جواب هم. جواب دوم، الا انا نقول ان کل ما یدرک معنا کلیا او حقیقتا کلیتا یصدق علیه حد العقل و اسمه. ما هو العقل؟ عقل چیه؟ تعریف چیه؟ میگه هر آن چه درک بکنه این یودرک زمینش به ما برمیگرده. ما اینجا یعنی قوه، هر آن قوه‌ای که درک بکنه معنای کلی را، یعنی همون مفهوم کلی، کلی منطقی، او حقیقتا کلیتا، یعنی کلی سعی، هر آن قوه‌ای، هر نوع قوه‌ای که درک بکنه مفهوم کلی را یا کلی سعی را، این تعریف عقل و اسم عقل برش صدق میکنه. اما عقلی که درک میکنه معنای کلی را عقل فلسفی، عقلی که درک میکنه حقیقت کلی را عقل عرفانی. نعم، البته طوری تعریف کرده که اشتراک لفظی نشه ها، کل ما یدرک معنا کلیا او حقیقتا کلیه یست علی حضرت، یه اشتراک لفظی نیست ها، اشتراک معنی. نعم، ان العقل به تعبیری مفهوم عام درک کلی. حالا یه مصداق میشه درک کلی مفهومی، یه مصداق میشه درک کلی فعلی. نعم، ان العقل الذي يقولون به ويعبرون عن العلوم المنسوبه الی بالعلوم الرسمیه انما يريدون به القوه الفکریه التي تاخذ العلوم من مبادئها، تاخذ بتوسط استخراج الاوصاف و تعلیفها مع حده المدلول. میفرماید بله، عقلی که یقولون حکما به آن عقل، قائل به آن عقل هستند و حکما تعبیر میکنن از علوم منسوبه به آن عقل، تعبیر میکنن به چی؟ به علوم رزمیه. این علوم رزمیه انما یوریدون، این حکما به این عقل، مخصوصا از عقل چیه؟ القوة الفکرية التي تأخذ العلوم من مبادئها، مقصود قوه فکریه است که علوم از مبادی این قوه فکریه اخذ می شوند. از کنم خدمت شما مقدمات و مبادی آن به دست میان. چطور به دست میان؟ به توسط استخراج اوساط، با وساطت استخراج اوساط. اوساط یعنی حد وسط ها و تعلیف ها، یعنی تعلیف این حد وسط ها. خب حد وسط رو تعلیف میکنن، ترکیب میکنن با چی؟ ما حد مطلوب، با دو حد مطلوب. مطلوب دو تا حد داره، حد اصغر و حد اکبر، که از مقدمات میان و مطلوب و نتیجه بدرست کنن. پس در واقع عقل رسمی چنین عقلیست که میاد تو قالب قیاس قرار میگیره، یعنی شکلش قیاسیست، محتواش هم بدیهیاته. این میشه قوه عاقله‌ای که در علوم فلسفی استفاده میشه. اما نفی خاص که نفی عام نیست، عقل به معنای عام، اما از عقل رسمی و عقل عرفانی. حکما عقل که میگن منظورشون این قوه فکریه هست که اینجور استنتاج میکنن، ولی ما یه عقل دیگه هم داریم به نام قوه فکریه. اینم جواب داریم. جواب سوم، الا ان الحافظه والمتوهمه والمتخيله قد لا تطيع العقل الفكري. قوه حافظه، قوه متوهمه، قوه متخيله، اینا گاهی اطاعت نمیکنن عقل فکری رو، گاهی نه، این گاهی تمرد میکنن. عقل فکری، عقل استری چیز میگه، توهم چیز دیگه میگه. شما وقتی میرید شب تاریک در قبرستان‌های قدیمی، مثل وادی سنان قدیم، بعضی شبا میرم قبرها تو در تو، اصلا میرم دیگه قبر شکافته، موچه های شطوری میرن میان. اما درستش که نهران شده متجده قبرستان تمدن شد قدیم ها، من دیار میرم این قبرستان وادی سنان، خیلی اصلا بحشتناک بود، چراقی هم نبود، خیلی اصلا احشد نه. یه وقتی میرفتیم سر مزار معنای الهی قمشه. خب عقل فکری شما میگه مرداشتی، اما عقل متوهم میگه چی؟ میگه الان جایی روح های قبل میاد دیگه یقت رو میگیره، متوهمه دیگه هم تو خیال خودش کنه. یه وقت اطاعت نمی کنم این قوای مادون قوه عاقله را. اما به تنقاد و لتلکل قوه، لتلکل قوه این قوه قدسیه، تنقاد و این قوه عاقله متبن متخیله اطاعت میکنه قوه قدسیه را. عجبا قوه عاقله اطاعت نمی کنه اما قوه قدسیه اطاعت می کنه. بل کثیر من جملت خوادمها و آلاتا، بلکه این قوای حافظ و متوهم و متخیله میشن از خدام و ابزار و آلات قوه قدسیه. نمیرا ها رو بزنیم به افکر قوه سلام. بله یه عقل بزنیم، عقل فلسفی یا عقل فلسفی میشه اهم از نظری و عملی هم گرفت. چرا؟ به عقل فلسفی در مقابل عقل قدسی، عقل قدسی هم نظری میگه عملی. فلایم تنو ایو عبر ما ادرکته تلک القوه بشیء من العبارات ان این بشیء رو متعلق بگیرید به تعبیر. پس در این صورت محال نیست که تعبیر شود اون چیزی که ادرکته درک کرد قوه قدسی اون چیز را. این ضمیر فاعل ادرکته تلک القوه است، تلک القوه یعنی قوه قدسیه. پس محال نیست تعبیر شود آن چیزی که قوه قدسیه اونو درک کرده تعبیر بشه به چی؟ به شیئن من العبارات ان، به چیزی که عبارت ان از عبارات از آن شی. یعنی یه الفاظ بیاره خال لب ابرو و زلف و این چیزا که تعبیر بشه از اون قوه، از اون معلومات و مدرکات قوه قدسیه. حالا آیه رمضان که اشکالی هم گرفته که همه نسخ اینطوری است، ولی بهتر عبارت اینطور بشه ولا یمتنع ان نداره جانیش ان تعبر بعد باشی تجلیم باشی ان تعبر اما ادرکت این تجلیمش ازائده ولا یمتنع ان تعبر اما ادرکت و تلک القوه به شیء اثر عبارت، یعنی به جای ما اما بگیم. بله بله یه ان از آخرش هم حل میشه. خیلی مشکلی نیست چون فاعل ادرکت میشه تلک القوه، ضمیر مفعولیش به ما برمیگرده، یا اول هم گفته شده به اعتبار همین ماست توجه داریم و به شیء من عبارت ان، ان هم ضمیر ان به شیء برمیگرده، اشکال ادبی نداره. خب اقول پس سه تا جواب به این اشکال استدلال اول از این اشکال بشه. اقول هذه اشاره الى دفع الشبهه القائله بان المعارف الكشفيه التي يسمونها بالكمال بان المعارف الكشفيه من الامور الممتنعه التي لا يمكن ان يدركها العقل كما سبق بيان. یعنی اشاره به دفع شبهه که قائل است. شبهه چیه؟ شبهه اینه این معارف کشفیه‌ای که اسمشو میذارید کمال، چون کمال یعنی ما از عارف ببینید کمال رو از سمت معرفت شناختی میدونه، ولی چون معرفت از سمت علم حضوری است، کمال که از سمت معرفت شناختی از سمت هستی شناختی هم هست. مثلا کمالی که عارف میگه تیل عرض نیست، کمالی که عارف میگه نمیدونم شفای بیمار نیست، میگه وسط راهه. کمال کشف حقیقته. روز میگه این معارف کشفیه که اسمش کماله من مستشکل میگه من امور ممتنعه، این محاله چون لا یمکن ان یدرک العقل، چون اصلا امکان نداره عقل اونو درک بکنه، و چیزی که عقل درک نکنه کل امور ممتنعه کما سبق بیان اشکال در فصل پنجاهم. تقریر ذالک اینه، تقریر اشکال انا لا نسلم، تقریر این دفع دفع اشکال انا لا نسلم ان العقل لا یدرک تلک المکاشفا والمدرکا التي فی الطور الاعلا الذي هو فوق العقل اصلا. ما قبول نداریم که عقل درک نمی‌کنیم مکاشفات و مدرکاتی رو که در طور اعلاست، که این طور اعلا فوق عقل است، یعنی قوه قدسیه. ما قبول نداریم که عقل مدرکات قوه قدسی رو درک نمی کنه. اصلا اصلا مفهول مطلق لا یدرک ها. نعم ان من الاشیاء الخفیه ما لا یصل الی العقل بذاته. بله، پاره از اشیاء خفیه هستن، یعنی حقایق خفیه، که عقل بذاته یعنی مستقیما مباشرتا به اونها نمیرسه. بله، با واسطه میرسه به اونها. پس بعضی حقایق هست جلیه، جلیه هست، عقل با واسطه اینها رو درک میکنه. بعضی حقایق هستن که خفیه هستن، اینجا عقل با واسطه بدون واسطه به اونها نمیرسه، اونها رو درک نمیکنه، اما به واسطه قوه قدسیه میتونه اینها رو درک کنه. بل انما یسه عقل الی، الی زمین روسیه بل درده به چی؟ نه نه، یسل عقل نه، با عبارت دیگی یسل عقل الی، الی به چی؟ نه اشیا که خوان بگه الی ها، ما لا یسل الی من الاشیا خفیه، ما لا یسل الی، عقل میرسد الی به اون چیزی که مستقیم نمیرسد، حالا میرسد و یدرک اونا رو درک میکنه، اما با چی؟ به ذاته نمیرسه، به ذاته درک نمیکنه، اما میرسد و درک میکند به واسطه استعانت قوه اخرایی که اشرف از عقل است، یعنی قوه قدسیه. و استبانته یعنی به استبانت، استبانه عطف به استعانت، یعنی انما یسل و عقل الی به اون مالا یسل و یدرک عقل اون مالا یسل رو به استبانت نوره، که اون نور هو اروع و اتمه، نوری که نورانیتش بیشتره، تمامیتش بیشتره من از عقل. مختلفا من مشکات زجاجه الانسانیه، این اقتباس شده از مشکات زجاجه، نور اون زجاجه انسانی که در اون زجاجه اون شیشه نورانی که درش هست مصباح، شیشه چیزا هست، فانوسا، یه شیشه هست درونش یک مصباحی هست، از اون اقتباس شده که این میگه مثلا نورانیت اون مصباحه که بیشتره، اون نور مال اونه، وقتی این زجاجه هم نور رو میگیره و پخش میکنه. زجاجه خودش نور نداشت، نور از این مصباح گرفت و پخش کرد، لکن بعد الوصول یدرکه العقل، مثل سایر مدرکاتی، لکن بعد از وصول وقتی حاصل شد عقل اونو درک میکنه، مثل سایر مدرکات، سایر مدرکات هم همینطوره. یعنی به نظر شما عقل مستقیما درک میکنه مثلا سفیدی رو، سیاهی رو، مفسرات رو، مسموعات رو، نه دیگه، به وسیله حواس ظاهری، حواس ظاهری که اینو درک کرد، بعد عقل به واسطه اینا این مدرکات و محسوسات رو درک میکنه. کما فی المدرکات جزئیه، که اول حس درک میکنه، بعد عقل به وسیله حس اون مدرکات رو میابه. فان عقل فی استحصالها، فی استحصال چی؟ در تحصیل چی؟ ها، ها یعنی چی؟ ها یعنی چی؟ مدرکات جزئیه. عقل در تحصیل مدرکات جزئیه یحتاج الی قوت اخرى. قوی اخرى چیه؟ استحصالها ها رو زدیم به این مدرکات جزئیه. عقل در تحصیل مدرکات جزئی احتیاج داره به چی؟ به حس دیگه. قوت اخرى الی قوت اخرى یعنی حس. یعنی همونطوری که عقل در تحصیل مدرکات جزئی محتاج حس است، عقل در تحصیل اون اشیاء خفیه محتاج قوه قدسیه است. لکنها انزل و اخذنه، لکن این قوه اخرى که همون حس باشد نازلتر و پستر از عقل است. و بعد از وصول یدرک عقل ها اون مدرکات جزئیه را مثل سایر مدرکات علی السواء. و اما الاشیاء الباقیه اما اشیایی که باقی هم یعنی اشیای غیر خفیه، نه بالا گفت ان من الاشیاء الخفیه، یک ادب دومشه. ان من الاشیاء الخفیه یعنی مکاشفات خفیه، ادلشیه مکاشفات جلی، و اما الاشیاء الباقیه یعنی مکاشفات غیر خفی و مکاشفات جلی، فکما یدرک و یوسن الیها بتلک القوه، یدرک ایدن بالعقل و یوسن به الیها، یعنی همونطوری که درک میشوند این اشیاء باقیه یعنی مکاشفات غیر خفی و به اونا میرسد این الیها، الیها زمین رو زنید اشیاء باقیه، بتلک القوه یعنی همین قوه قدسیه، همونطوری که قوه قدسیه درک میکنه این اشیاء باقیه را، همچنین است درک میشود این اشیاء باقیه به وسیله عقل، و به وسیله عقل اینها میرسد یعنی اشیاء غیر خفیه رو و اشیاء باقیه رو عقل هم میتونه مستقیم درک کنه. مثل مثلا ما با عقل استقلالی نمیتونیم به وجود خدا برسیم؟ چرا؟ با عقل استقلالی نمیتونیم به وجود روح برسیم؟ چرا؟ پس بعضی حقایق هستن جلیاً با عقل استدلالی میشه بهشون رسید، اما یه حقایقی هست که عقل استدلالی به اون نمیرسه، بعد از عقل قدسی و قوه قدسی کمک میگیره. این جواب اول. جواب دوم، علا انا نقول ان کل ما یدرج معنا کلیا او حقیقتا کلیتا سوا امکان ذالک بالنظر والبرهان او به واسطه الکشف و الوجدان یصدق علیه حد عقل و اسمه. اصلا عقل ما او عقل اون قضیه که کلی رو درک میکنه، اما این کلی معنا کلی است که به واسطه عقل برهانی درک میشه، او حقیقتا کلی است که به واسطه کشف و قوه قدسی درک میشه. میگه کل ما، ما یعنی قوه، هر قوه که یدرک، یدرک رو به از کنم معلوم بخونیم، یدرک این ما، هر قوهی که درک بکنه معنای کلی رو یا حقیقت کلی را، چه این درک ذالک، این درک ادراک به نظر و برهان باشد، شمین قوه عاقله متعال که معنای کلی رو درک، مفهوم کلی رو درک، یا به واسطه کشف و وجدان باشد که به واسطه قوه قدسیه هست. این کل ما رو یصدق علی صدق می کنم، در این کل ما حد العقل اسم العقل میشه به این گفت عقل، قوه عاقله، حالا یا عاقله متعارضه یا عاقله کشفیه. نه ام منشه حاضر تفرقه، ادامه است منشه این تفرقه چیه؟ این تفرقه این دوتا عقل این است که ان العقل بالمعنى الذي يتداول بين الناس، ناس میگه مردم، فلاسفه رو میگه مردم، چون عرفا خودشون خواصن ها، فلاسفه میشن عوام، و فلاسفه متکلمان رو میگن ناس. دیدی که جای بحث از میگه ناس یعنی متکلمی، متکلمین وقتی میگن ناس یعنی همین عوام مردم. خلاصه ناس در هر مجدری یه معنای خاص داره، میبرمد عقل به معنایی که متداول از بین مردم، و یقولون به این عقل و یعبرون عن العلوم منصوب الی بالعلوم الرسمیه سیما هاذ طائفه منها، خصوصا این طائفه از این حالا مردم، حالا ناس میتونه اینجا مثلا متکلمین و فلاسفه باشه، سیما هاذ طائفه منها یعنی فلاسفه یا مثلا مشائین هستن میشه بعد. انما یریدون به منظورشون چی از این عقل؟ انما یریدون به این عقل القوه الفکریه التي تاخذ العلوم من مبادئها بتوسط استخراج الاوصاف و تعلیف این اوصاف ما حد المتن، قوه فکریه که عقل میکنن این علوم را از مبادیشون به واسطه استخراج همین حد وسط ها و تعلیف حد وسط ها با دو حد مطلوب، حده مطلوب یعنی حد اصغر حد اکبر. ولا شک ان هذه من بعض قوا مطلق العقل المراتبه، شک نیست این هذه یعنی این قوه فکریه این برخی از مراتب قوای مطلق عقله، نه یه عقل و ما یه حقیقت زور مراتب بدانی، یه مرتبهش میشه این قوه متفکره. آره. 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 بله. 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 میتونیم دوتا معنی عام و خاص داشته باشیم. و اذا کان العمل هذا الوجه ادامه شد. فلا یلزم من قولهم ان طور المكاشفات والكمالات الحقيقيه فوق العقل بالمعنى المتعارف لا يلزم ان يكون ذلك طور مما يمتنع ادراكه للعقل مطلقا حتى يمتنع التعبير حتى يمتنع التعبير عنها يلزم ان يلزم ان تكون محدودات صرفا بفرمايت كه پس دیگه لازم نمیاد از این قول عرفا چیه مقولشون اینه که طور مکاشفات و کمالات عقل فوق عقل است فوق عقل معنی متعارف لازم نمیاد از این مقول این قول از این جمله‌ای که عرفا گفتن لازم نمیاد ان یکون ذلک طور مما یمتنع ادراک او عقل مطلقا لازم نمیاد که این طور از اون طورایی باشد که ادراکش برای عقل مطلقا محال باشد حتی تعبیر از آن هم ممتنع باشد تا لازم بیاید بشود از معدومات صرفه نه این دید یعنی نفی عقل متعارف گردید نفی عقل متعارف نفی عقل مطلق نید اینم جواب دوم
برای
هم خود نامونه واضح خلاصه عارف وعد کرده عقل برای این و اگر دقتون در نصوص دینی هم همینطوره اول ما خلق الله العقل چرا اون گفتن عقل چون فقط قوه مفکره داره یا قوه قدسیه داره الا جواب سوم است الا ان الحافظته والمتوهمته والمتخيلته التي هي آلات تعبير المعاني المدركه بالالفاظ المحينه قد لا تطيع العقل الفكري بفهمت قوه حافظه ومتوهمه متخيله که عبارتا از آلات و ابزار تعبير معاني مدركه با الفاظ معينه از اینا هستن که درسی دارن بعد الفاظ تعیین میکنن اگر قوه متوهمه و حافظ و متخیل نبود از لب و ابرو و زلف و اینا نمیشد حرف بزنی گاهی اوقات اینا اطاعت نمی کنن عقل فکری قد لا تطیع یعنی این حافظه متخیله لا تطیع العقل فکری چرا؟ لضعفی به خاطر اینکه عقل فکری یه حتی ضعیفه اگر قوی باشه اونا میشن مطیع اونا میشن جنود میشن سربازان عقل و یه وقت عقل فکری ضعیف و عدم تسلط عقل فکری علیه عقل فکری تسلط ندارد بر حافظه و متوهم و متخیل و تنقاد لتلک القوه ای العقل المطلق المنور بنور المنور بنور الاطلاق الذاتی القوه بالقوه الاصلیه الاحاطیه حتی تستخدمها فی ارادتها فلهذا تجد من عبارات ارباب هذا القوه ما بلغ فی فنون البلاغه حد الاعجاز بحیث لا یقدر من صرف الاعمار فی تتبع قوانین الخطابه و استنباط قواعد الفصاحه ان یأتی بقریب می‌فرماید اما همین قوه حافظه و متخیله و متوهمه که اطاعت نمی کردن عقل رو عقل فکری رو همینا تنقاد و به تلکل قوه همینا منقاد اطاعت می کنن قوه قدسیه را تلکل قوه این قوه خب تلکل قوه چیه؟ این تو خط گذاشته به اینجا خط تعریف این تلکل قوه است تلقوه این العقل المطلق المنور به نور اطلاق ذاتی عقل مطلقی که منور به نور اطلاق ذاتی که در واقع خدا اگر حالا مثلا تعین اول رو مثلا تعین ثانی رو بگیم اطلاق ذاتی داره این عقل منور شده به اون عقل مطلقه منور شده به این نور اطلاق ذاتی که مربوط به تعین اول و ثانی است. القوا، القوا رو صفت یعنی العقل المطلق بگیم. تو اوضوها القوی نظر بکن. القوی، القوی بالقوت الاصلیه. یعنی عرض کنم این عقل مطلق تقویت شده به قوه اصلیه. قوه اصلی اینجا منظورش چیه؟ یعنی مثلا قوه قدسیه. یعنی ما یه عقلی داریم که منور به نور اطلاق تقویت شده به قوه اصلیه، یعنی قوه قدسیه اصلیه الاحاطیه. و این عقل جوری میشه، این عقل مطلق جوری میشه که مثلا تلکل قوه رو ما نزنیم به قوه قدسیه، تلکل قوه رو بزنیم به عقلی که منور به قوه قدسیه هست. اینطور تلکل قوه رو بالاش می‌نویسید عقل منور به قوه قدسیه. اینطور که ایشو تفسیر کرد به گونه ای که حتی برگردیم عقب تنقاد و لتلکل قوه حتی تستخدمها فی ارادتا. یعنی که تستخدم، تستخدم کی؟ تستخدم این تلک القوه ها چیو؟ این قوه حافظ متبر متخیله فی ارادتا، در اراده تلک القوه. یعنی هر موقع این تلک القوه، یعنی این قوه عاقله منور و قدسیه اراده کرد، قوه متخیل متبرنه و حافظه در خدمت او قرار میگیره. فلهازا تجدو، این خاطر است که تجد، تجد یعنی کی تجد؟ تجد یا شما میابی، میتونم تلکل قوه بزنید ولی خیلی مهم نیست. لحاظا تجد من عبارات ارباب حاضر قوه، شما میابی از عبارات ارباب این قوه، یعنی کسانی که دارای این قوه منور به قوه قدسی هستن، میابی چی رو؟ ما بلغ فی فنون البلاغه حد الاعجاز، اون چی که اوج فنون بلاغت از در حد اعجاز میبینید اینا دارن. به حیث لا یقدر، به گونه‌ای که قادر نیست کی؟ من صرف الاعماق فی تتبع قوانین خطابه، کسی که عمرش رو صرف تتبع قوانین خطابه کرده، قوانین ادبیات رو که بررسی کرده و استنباط قواعد فصاحت کرده، میبینید قادر نیست، من صرف الاعمال قادر نیست که چی؟ ان یعتیه به قریب نه بیاورد یه عبارتی نزدیک به این عبارتی که مثلا حافظ گفته. عجیبه، سالهاش قوانین خطابه رو و ادبیات رو تتبع کرده، استنباط کرده قواعد خطابه رو، او شعر میگه، حافظ هم شعر میگه، مولوی هم شعر میگه. حتی یه وقتا بعضی افراد میبین که اهل سیر سلوکن، افرادی که عامی هست سواد نداره، درس نخونده ولی سیر سلوک کرده، هم روی شعرهایی میگه عجیب، شعرهایی با فصاحت با بلاغت. و این یعنی در واقع یه حقیقتی یافته که اینطوری داره حرف میزنه، اون حقیقت رو یافته داره اینطوری حرف میزنه، چون قوه حافظه و متوهم متخیل رو به استخدام خودش در آورده. درست؟ این است. فصل 59 و عبارت متن الاخر بخونید. قال و بین ان الدوامه، ان دوام المراقبت و المواظبه على ما ذکرنا من الملاحظه مع ملازمت الاداب و شروط المعتبره عند ارباب حاضر صناعه و ترک استعمال شیء من القوا الجسمانیه فی جذب الملاذ الدنیویه و دفع المکاره البدنیه ثم قهرها علی المطاوعه و المطابعه و ممانحت اقتضاء ما تقتضی القیود المسوره اما به حسب ذاتها او به وجوب مطابعت آل الحوا و قوت الوهمیه او المتخیل بدنیه. انما ای انما خبر انه و بینن ان دوام المراقبه انما یقهرها علی المتابعه و المدافعه ان توجهها بالکلیه نحو البدن و یقید انتظابها نحو الماده و الکدورات الماضیه فان الاسباب الفاعلیه لا یبعد ان تسیر معزوله عن بعض الروب الفاعلیه مقروره علی ضرب آخر که یقابل از ضرب الاول و اسباب آخر قلیه. اینجا در واقع اشاره است به پاسخ به دلیل دوم از اشکالی که در این فصل قبلی دلیل اولش رو جواب دادیم. دلیل دوم، اشکال در واقع دلیل دوم این بود، ادعا چی بود؟ ادعا این بود این کمالی که عرفا از آن سخن میگوین امر ممتنعی یا کل ممتنع. به چه دلیل؟ به دلیل این که این کمال که عارف به دنبالش است متوقف است در وقتی که سالک قوه ناطقه خودش رو مجرد کنه از قیود طبیعی، از این عالم دنیا، از این ملکات نفسانی. وقتی جدا شد وقت میتونه به کمال بره. و این چه جدا میشه؟ وقتی که بمیره. لا یتحقق الا بالموت. پس در این دنیا به کمالی که عارف در عرفان عملی به دنبالش هست نمیرسیم. توجه دارید؟ پس بنابراین رسیدن به این کمال در این عالم دنیا امر ممتنعی است. ایشون جواب میده که بله، قطعا برای رسیدن به این کمال موت لازم است. ما الموت و علا قسمه، موت اضطراری و موت اختیاری. موت اضطراری موتی است که انسان در اثر حادثه از دنیا میره، حتی اگر نازل‌ترین مراتب داشته باشه به هر حال میره تو عالم برزخ حقایق میبینه. این موت اضطراری. موت اختیاری وقتی است که انسان در اثر ریاضت تعلقاتش از این دنیا و لذت‌های این دنیا و هوا و هوس این دنیا در واقع کم کنه، خودش رو بمیراند. موتو قبل ان تموتو، مرگ اختیاری. و این مرگ اختیاری یعنی دوام مراقبت و مواظبت، یعنی مراقب خوردن باشیم، مراقب آشامیدن باشیم، مراقب استماع باشیم، مراقب بسر باشی. منظور این نیست که ما این لذائذ رو ترک بکنیم، منظور این است که درست ازشون استفاده کنیم، در مسیر شریعت ازشون استفاده کنیم. و انسان به جایی میرسه که دیگه واقعا گناه رو در جان خودش کشته است. این موت اختیاریه. یه وقتا اونقدر انسان قوی میشه که روح رو هم از بدن جدا میکنه، میره مشغول تیار عرض روحانی میشه، یا اونقدر قویه با این روح بدنش رو تیار عرض میکنه. پس در واقع این که چنین کمالی که عرفا میگوین لا یتحقق الا بالموت درسته، ولی نه موت اضطراری. که البته با موت اضطراری هم این کمال یعنی کشف شهود حاصل میشه برای هر انسانی، ولی با موت اختیاری هم تحقق پذیر است. می‌فرماید و بینا آشکار از بدیع است که دوام مراقبت و مواظبت حالا ما ذکر چی که ما ذکر کردیم در ملاحظه، در ملاحظه گفتیم با ملازمه آداب و شروط معتبر عند ارباب حاضر صناعت. ارباب این صناعت یعنی عرفان عملی آدابی شروط معتبری گفتن، مثلا یقظه گفتن، توبه گفتن، مثلا اصلا یه آدابی دارن در آشامیدن و در قصد کنم غذا خوردن و در حرکات و سکنات. و این شما اگر ملاحظه فرمید فرقی که عرفان با کلام و اخلاق داره و فقه داره اینه، فقه متولی احکام شرعی، اخلاق متولی ارزش‌های اسلامی، کلام متولی عقایده، ولی عرفان هم عقاید داره، هم اخلاق داره، هم فقه داره. میشون کتاب فتوحات مکی رو ببینی بعضی افتران کنن عرفان مثلا عدل کلامه، عدل فلسفه است، نه ابن فقه هم هست، خودش فقه داره. لذا اکثر عرفا را اگر دقت بکنید، عرفا در مسائل اعتقادی، عرفای اهل ظاهر اهل سنت، در مسائل اعتقادی ولایت بلافصل عرفانی امیرالمومنین رو قبول داره، اما ولایت سیاسی رو نه، میگن خلیفه چهار. حالا بعضی میگن این هم از باب تقیه میده، ممکن یهدم، ولی اگر هم تقیهش نکنیم شریحا گفتن ما ولایت عرفانی بلافصل امیرالمومنین رو قبول داریم، بزا همیشون قطب الاقطابشون رو به امیرالمومنین میرسونن. اصلا نه با اشاعره میسازه، نه با معتزله میسازه، نه با خوارج میسازه، نه با مرجعه میسازه، نه با کرامیه میسازه، نه با... هیچ کدوم نمیسازه، یه چیز جدا. در مسائل فقهی هم عرفا نمیشه گفت حنبلی هم، نمیشه گفت شافعی هم، نمیشه گفت مالکی هم. یه دفعه میبینید اصلا بعضی از این عرفا مثلا مدتی حنفیه بعد میشه شافعی، شافعیه میشه حنفی، بیشترش هم حنفیه یا شافعی، ولی باز میبینی حنفی و فتوای شافعیانش میکنه، خودش اجتهاد میکنه. اما گاهی وقت مشترک با شافعی بیشتر یا مشترک بیشتر با حنفی. حنبلی چون کنه عارف حنبلی من ندیدم، چون خیلی ظاهرگرا حنبلی هم، اما حنفی دارن، شافعی دارن، مالکی هم زیاد دارن. نه چون عرف اهل سنت رو دارن میدن یعنی بلاز اهل سنتی دارم میگم. از قضا این عرفا تو مسائل کلامی ببینید یکی تابع امام صادق علیه السلام سنی علی ظاهران، ولی مثلا تو جبر و اختیار میگه حق با جعفر، حق با جعفر ابن محمد صادق است که فرمود لا جعفر ولا تفید بل امر بین الامر. در مسائل فقهی هم باید خود نظر امام صادق رو میگیرم، امام باقر علیه السلام رو میگیرم، نه اینطوری هم هستن، توجه دارید، یعنی از مذهب امامی هم استفاده میکنم. بنابراین ما نمیتونیم بگیم مثلا مذهب اهل سنت یا سنیان یا شیعه. عارف عرفا نه دق این عرفایی که مشتهر به اهل سنت هست، اینا نه سنی متعارف و نه شیعه، یعنی ترکیبی از این، چون خودش داره اجتهاد میکنه، لذا ملازمت آداب دارن، شروط دارن. این آداب و شروط معتبره تو نمازشون هست، تو روزشون هست، حتی گویا باید فتوای شرعی میدن که آقا نماز اینطور بخونه شرعا اشکال نداره، فقها اشکال نداره. مثلا اینکه
یه احکام دیگه خودشون دارن،
نه خودش اجتهاد میکنه. حالا تو اجتهادش یه وقت میشه همراه با شافعی، یه وقت همراه با مالکی، همراه با حنفی، همراه با مثلا امامی، توجه دارید اینطوری.
حالا مثلا
بعضی
موقعات مثلا از نظر فقهی که یه چیزی تفصیلا تشریح میگه به چرخ میگه حرام میگه، حالا از نظر عارف یکی یک دقیقه به بتالت بگذرونه بدون اینکه عدد خاصی داشته باشه تفصیل به چرخ میگه، اینجا مناجواتی هم زیاد دارد باقیدش که این حرام کسی نیست، حرام اعتقادیه یا حرام کلامی. این قضیه بحثا هم بین بحث عرفا هم تشکلی که اینا چی بوده میشه حرف زد، دو یه فرقی ممکنه میگه آقا از کجا بوده میشه حساب که حرامه، اما حالا با
متدولوژی الان بحث نیست، عارف هم یه متدولوژی داره، حتی گاهی خود کشف و شهود هم مبنا میشه برای تشریح، اما برای فقها کشف و شهود منبع تشریعی نیست. می‌فرماید که این در باب آدسنا و ترک استعمال شیء از این قواعد جسمانی، مثلا میگن فرض کنید که چله بشینید مثلا از قوه مثلا فرض شهوانی استفاده نکنید، فی جذب ملاذ دنیویه، قواعد جسمانی که جذب لذت دنیوی رو ملاذ دنیویه و دفع یعنی ترک دفع مکاره بدنیه، ثم قهر این قوای جسمانی علل متابعه متابعه، یعنی قوای جسمانی مقهور بشن و تابع و مطیع نسبت به قوای قدسیه بشن، و ممانعه یعنی و قهر ممانعه یعنی مقهورش کنن که وادارش کنن که ممانعت کند از اقتضاء ما تقتضی قیود مذکوره. یعنی اون چیزی که این قیود مذکوره یعنی همین مثلا قوای جسمانی و ملاذ دنیوی اقتضای طبیعتشون هست، اینو مقهورش کنن، وادارش کنن که از اقتضای طبیعیش ممانعت بکنه، به سمت مقتضیات طبیعیش نرود. حالا اما به حسب ذات ها، یعنی این ترک و دفع و قهر و امثال ذالک، یا به حسب ذاتش هست. این از میخوام من دفع رو گفتم ترک، این عطف به ترک بیارید، ترکش نیارید. ترک استعمال کذا، دفع مکار بدنی، قهر قوای جسمانی. این شکلی ترجمه کنید. حالا این ترک دفع و قهر ارز کنم خدمت شما، اما ممانعت رو باید عطف به متابعت بگیرید، یعنی ثم قهر علام ممانعت اقتضا. اینو عبارت دفن این ترک و دفع و قهر می فرماید حالا یا به حسب ذات این قوا و به وجوه متابعت آل الهوا. یه وقت ذاتن این قوای جسمانی سراغ این اقتضاعات میره. از میخوام نه منظورت میخوام این اما رو بزنید به اقتضاء ما تقتضیه، یعنی اقتضاء مقتضیاتش یا به اثر ذاتشه. ذات قوی شهوانی این دنبال لذت، ذات قوی غضبی این دنبال دفع ضرر میره. خب به وجود مطابقت للهوا، یا اینکه قوی شهوانی و قوی غضب این قوی جسمانی تبعیت میکنه از هوا و هوس، از قوی وهمی، از قوی متخیله بدنی. فهم نمیخوان دوتا مبنی می‌فرماید که دوام مراقبت و مواظبت علامه ذکرنا من که بیان مذکرنا بود که تا اینجا رسیدیم، انما یقهرها همانا این دوام مراقبت وادار می‌کند ها قوای جسمانی را در متابعت قوه قدسیه و مدافعت یعنی دفع از توجه این قوای جسمانی، یعنی وادارش میکنه این دوام مراقبت قوای جسمانی رو علل مدافعه بر مدافعت یعنی دفع کردن از توجهات قوای جسمانی بالکلیه نحو البدن، به کلیت دفعش میکنه از اینکه قوای جسمانی توجه پیدا کنن به بدن. یکی اصلا توجه به بدن نمیکنه. این درویش مسلک های دیدی اصلا که بعضی درویش ها ظاهر درویشی دارن برای که مردم رو خر کنن، اما یه وقت اونه واقعا دیگه بریده از دنیا. می فرماید که و یا قید انجذابها، یعنی این دوام مراقبت مقید میکنه انجذاب این قوای جسمانی رو نحو الماده و کدورات مادیه، یعنی گرایش این قوای جسمانی به اون مادی چی میکنه؟ مقید میکنه، هر جذبی نداشته باشه. بعد جذب میکنم هر امر مادی رو جذب نکنه. فان الاسباب الفاعلیه، این اسباب فاعلی مثل قوای جسمانی لا یبعد ان تسیر معزولتن، بعید نیست این قوای جسمانی با این دوام مراقبت تسیر بگردن معزولتن ان بعض ضروب الفاعلیه، معزود بشون از بعضی کارهای زشت، بعضی کارهای زشت دیگه انجام ندن، اصلا دیگه فکر به گناه به ذهنش نمیرسه. اما مقهورتن یعنی تسیر مقهورتن از ضرب آخر، مقهور اون قوه قدسیه میشن که برخی کارهای دیگه رو که کارهای خوب باشه این اسباب فاعلیه که قوه جسمانی باشه انجام بدن، که یقابل این ضرب آخر از ضرب اول. یعنی ضرب آخر یعنی کارهای خوب، ضرب اول یعنی همین ضروب بعضی ضروب فاعلیه که کارهای بد باشه مقهور بشه که کارهای خوب انجام بده در مقابل کارهای بد. خب این مقهورتن چگونه باشد؟ به اسباب اخر قویه، به سبب ابزار و اسباب فاعلی قوی تر. یعنی یه قوای جسمانی دارید که اقتضای طبیعیشون یا حالا به خاطر متابعت هوا و هوس و خوبی متخیله کار بد انجام میدن، حالا مقهور شدن و با قوای قوی تر که قوای قدسیه باشد این قوای جسمانی کنترل میشن و مدیریت میشن. این هم موت اختیاری دیگه و با این موتی که انسان به کمال میرسه و تو این دنیا هم این موت تحقق پیدا میکنه و تحصیل کمال در این دنیا امکان پذیره. صلی الله علیه و آله.